شاخصه دوم
قسمت سوم.
در مکتب عرفان و توحید سخن از حقیقت ولایت و توحید است و توجه به کنه و باطن و ادراک عقلانی و شهودی این مسئله. در سخن عارف بالله دیدن ظاهری امام علیه السلام جایی ندارد، زیرا ظاهر ظاهر است و حرکت نفس حرکت در باطن و کشف حجب است. زیارت امام علیه السلام بدون تحقق معرفت و وصول به باطن ولایت چه فایده و خاصیتی دارد؟ امام علیه السلام که بالاتر از پیامبر و رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست؟ این افرادی که در زمان آن حضرت صبح و شام موفق به زیارتش می شدند و در صف اول نماز جماعت او شرکت می کردند و جهت تبرک آب وضوی پیغمبر بر یکدیگر سبقت می جستند، پس از ارتحال آن حضرت کجا رفتند و چه شدند و چه موقعیتی در قبال صاحب ولایت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین علیه السلام گرفتند؟ کجا رفت آن تمجیدها و تعریفها؟ کجا رفت آن خطبه ها و نمازها؟ کجا رفت آن نصایح و موعظه ها؟ کجا رفت آن کرامات و معجزه ها؟ کجا رفت وحی و نزول ملائکه بر رسول خدا؟ کجا رفت آن مشاهده ها و رؤیت ها؟ کجا رفت آن فدایت شوم ها؟ چه شد آن همه تبلیغ و 23 سال در میان مردم و با مردم بودن؟ چه شد آن همه سفارش به اهل البیت و عطرتان حضرت؟ چه شد واقعه روز قدیر؟ و چه شد انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عطرتی اهل بیتی و انهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض؟ من در میان شما دو چیز نفیس و گرانبها را باقی می گذارم، کتاب خدا و عطرت من که اهل بیت من می باشند، و این دو از هم جدا نمی شوند تا بر حوض کوثر بر من وارد شوند. اینها کجا رفت؟ اینها جایی نرفت و چیزی پس از مرگ رسول خدا تغییر نکرد و هیچ اتفاقی نیفتاد، زیرا از اول نبود، از اول معرفت نبود، شناخت نبود، ایمان به کنه و سر و جان آنها رسوخ ننموده بود، ظاهری از ایمان و نمایی از آن را بهره‌مند شده بودند. ایمان آنها در مرتبه مثال و صور برزخی فقط متجلی شده بود، نه بیشتر. به ملکوت و سر آنان هنوز راه نیافته بود. آنان رسول خدا را در قالب معجزات و خوارق عادات و کرامات و فتح و ظفر ظاهری و عادی یافته بودند، نه بیشتر. در هر جا که این امور محقق و متبلور بود حضور داشتند و همین که مطلب خلاف از آب در می آمد، حالت آنها نسبت به حضرت تغییر می کرد. تا وقتی جنگ به نفع مسلمین و فتح و ظفر با آنان بود، شرکت داشتند و همین که موردی بر خلاف انتظار به وقوع می پیوست، در همه چیز در خدا و رسول و ملائکه و دین و غیره شک و تردید می نمودند. فتح و ظفر در جنگی آنها را شادمان و امیدوار می کرد و شکست در جای دیگر موجب شک در حقایق ربوبی و جریان مشیت و تقدیر در عالم خلق می گشت. اگر معجزه و کرامتی از رسول خدا سر می زد، همه برای هم نقل می کردند و به آن حضرت به چشم اعجاب و تحسین و رسالت می نگریستند و اگر به بلیه و مصیبتی مبتلا می شدند، چون برخلاف انتظار بود، تبدل حال و مقال پیدا می نمودند. در آیات قرآن دعوت، دعوت به توحید است، نه به امور ظاهری و گذرا. همه امور در تبدل حالات و اختلاف مقامات به حضرت حق نسبت داده می شود و طرفین در قضیه برای یک موحد تفاوتی ندارد، زیرا هر دو طرف را مشیت الهی و تقدیر حق می داند و به ظاهر توجه نمی کند، بلکه به تکلیف و وظیفه عمل می کند. برای او عمل به تکلیف با علم به عدم وصول به نتیجه به همان اندازه مرغوب الیه و جالب است که علم به حصول نتیجه و غایت و هدف داشته باشد. برای امیرالمؤمنین علیه السلام حرکت به سوی صفین با علم به شکست و ختم غائله به نفع معاویه و مکر منافقان و رجوع به کوفه با دست خالی به همان اندازه دارای اهمیت و تکلیف و الزام است که حرکت به سوی جنگ جمل و نهروان و وقوع فتح و پیروزی و شکست دشمن، زیرا علی هر دو قضیه را از خدا می‌بیند و ابداً برای او به اندازه سر سوزنی تفاوت و اختلاف در نفس وجود ندارد. فتح از خداست، شکست از خداست، صورت و ظاهرش دوتاست و باطن و حقیقتش یک امر، و این مسئله حقیقت توحید است و علی ما را به این نقطه دعوت می کند، نه به فتح و ظفر و شکست دشمن و غلبه بر آن و جمع غنایم و اخذ اسیر و نیل به فتوحات و فتح بلاد و گسترش آب و خاک. همه اینها التزازات نفس است نه توحید، و انغمار در شهوات است نه عمل به تکلیف، و قضاء تمایلات و صفات و ملکات نفس است نه مشی و سیر در مسیر رضای الهی و انطباق با دستور و تکلیف. او میگوید حرکت کن باید حرکت کرد، سپس میگوید به ایست باید ایستاد. اگر بگوید به ایست، دیگر انسان نمیتواند حرکت کند، زیرا این حرکت دیگر بر اساس تکلیف نیست. این حرکت بر اساس میل نفس است و خودسرانه است و از روی شهوت و اغراض نفسانی است، و چنین حرکتی دیگر نمیتواند مورد خواست و تکلیف حضرت حق باشد. حرکتی مورد رضای اوست که فقط جنبه و حیثیت عبودیت در او لحاظ شود و عبد از خود اراده و اختیاری نداشته باشد. در جنگ جمل پس از آن که زبیر دست از جنگ کشید و به گوشه‌ای رفت و با این عمل رسماً کراهت و ندامت خود را از ایجاد این معرکه و بلوا نشان داد، یکی از اصحاب امیرالمؤمنین علیه السلام فرصت را غنیمت شمرد و در یک حالتی که زبیر غافل از جوانب و شرایط بود بر او حمله کرد و او را به قتل رسانید، و شادان و مسرور خدمت امیرالمؤمنین علیه السلام رسید و این بشارت را به آن حضرت داد. حضرت تا این سخن را شنیدند بسیار خشمگین و ناراحت شدند و به شدت با او برخورد کردند و فرمودند چه کسی به تو اجازه داده بود که دست به چنین کاری بزنی؟ مگر تو نباید از من برای این کار اجازه می گرفتی؟ حال بشنو که از رسول خدا شنیدم که فرمود قاتل زبیر در آتش است. آن شخص تا این سخن را شنید گفت اگر کاری نکنیم مسئولیم و اگر بکنیم باز مسئولیم. سپس راه خود را در پیش گرفت و رفت. آری، این است نتیجه تمرد و سرکشی و عنان گسیختگی. تو برای که می جنگی؟ برای خودت یا برای علی؟ اگر برای خودت است که مبارکت باشد و عواقبش را نیز بپذیر، و اگر برای علی است باید ببینی او چه دستور می دهد. اگر دستور دهد بکش باید بکشی، ولو اینکه آن فرد فرزندت باشد یا خودت باشی، و اگر می گوید نکش باید نکشی، گرچه او اول دشمنش چون معاویه و عمرو بن عاص باشد. دستور دستور اوست و امر امر اوست. ما را چه رسد که در اختیار و اراده او اظهار نظر کنیم و میل خود را بر انتخاب و اختیار او ترجیح دهیم؟ در آیه شریفه می فرماید ان تصبک حسنه تسؤهم و ان تصبک مصیبه یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل و یتولوا وهم فرحون. اگر امر خیری به تو رسد ناراحت شوند، و اگر مصیبتی فرارسد گویند ما به خواست خود رسیدیم، و شادمانه و مسرورانه از تو روی می گردانند. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا و علی الله فلیتوکل المؤمنون. ای پیامبر به ایشان بگو هیچ امری چه خوب و چه ناپسند به ما نمی رسد مگر اینکه آن را خدای برای ما مقدر کرده است. او مولا و صاحب اختیار امر ماست و فقط مؤمنون بر خدا توکل می کنند. قل هل تربصون بنا الا احد الحسنیین و نحن نتربص بكم ان یصیبکم الله بعذاب من عنده او به ایدینا فتربصوا انا معکم متربصون. بگو آیا جز این است که شما یکی از دو خیر و دو امر پسندیده را برای ما انتظار دارید؟ یا فتح و پیروزی و یا شهادت و بهشت و رضوان الهی؟ اما ما انتظار داریم که عذاب الهی یا به دست او و یا به دست ما بر شما فرود آید. پس حال که چنین است، در انتظار بمانید که ما هم با شما منتظر امر الهی هستیم. در این آیات خدای متعال به طور وضوح حقیقت عالم تشریع را بر اساس واقعیت تکوین و توحید شرح داده است و هر دو طرف مسئله را داخل در حیطه ولایت و اراده و مشیت خود قرار داده است، در حالی که مردم طرف باخت و شکست را خارج از قدرت و مشیت او می‌بینند. عارف در سخنانش مردم را متوجه این حقیقت می‌کند و از ظاهر به سمت باطن و از احساس به سمت واقعیت و از جاذبه‌های مادی به سمت جلوات ربوبی و انوار الهی هدایت می‌کند. دیدن ظاهری امام علیه السلام در مکتب عارف و اهل توحید راهی ندارد. او دعوت به باطن و ولایت امام می کند و معرفت حقیقی امام علیه السلام نشناسنامه آن را تبلیغ و ترویج می دهد. این همه روایاتی که دلالت بر زیارت ائمه علیه السلام با معرفت و شناخت حقیقی آنان است، به چه مقام و موقعیتی هدایت می کنند و دلالت می نمایند؟ در این روایاتی که میزان اجر و ثواب بر زیارت ائمه علیه السلام بر میزان قرب و شناخت آنان مترتب شده است، مگر غیر از این است که ارزش زیارت امام بر اساس معرفت است؟ آیا بین زیارت امام رضا علیه السلام که در یک مرتبه با ثواب یک حج و یک عمره مقبوله برابری می کند و زیارت آن حضرت که با ثواب هزار حج و عمره مقبوله برابری می کند تفاوتی نیست؟ اگر هست در کجاست؟ این ثواب ها و درجاتی که بر زیارت سید الشهدا علیه السلام مترتب است و جدن انسان را به تحیر می اندازد بر چه اساسی است و چرا این همه تفاوت در مراتب آن به چشم می خورد؟ و آیا بین زیارت یک فرد عادی که هیچ اسمی و رسمی و شناختی و معرفتی از امام علیه السلام ندارد با آن کس که نفسش مندک در نفس امام و روح و جانش و سرش با آن حضرت معیت بلکه اتحاد پیدا نموده است تفاوتی نیست؟ و آیا از جهت تقرب بین فردی که خارج از حرم است با اهل حرم اختلافی نیست؟ و آیا بین زیارتی که حضرت بقیت الله ارواح و نافداه از حرم اجداد خود به عمل می آورند با زیارت افراد عادی فرقی وجود ندارد؟ در اینجاست که به مغزا و لم طریق اهل توحید در کیفیت معرفی و ارائه طریق به سوی امام علیه السلام پی می بریم. عارف پیوسته به اعلی مرتبه شؤون و مراتب امام دعوت می کند که همان معرفت باطنی و شهود حقیقت ولایت و توحید است و غیر عارف در مراتب مختلف از رؤیت ظاهری و قضای حوائج مادی و سوری گرفته تا ادراک امام و شؤونات او و اکتساب فضایل معنوی در محدوده مثال و صورت و وصول به امور غریبه و کسب مراتب فعلیت از خرق عادات و اقتدار بر تصرفات و اطلاع بر مغیبات و انکشاف مجهولات و صدور امور غیرعادی و غیره که تماماً از مراتب مادون حقیقت امام علیه السلام و باطن و کنه و سر اوست. و البته امام به هر کس به مقتضای خواست و اراده و سعه و ظرفیت او خواهد داد و از هیچ فردی دریغ و امساک نخواهد داشت. در مکتب عرفان رؤیت ظاهری امام چندان تعریفی ندارد و لذا هیچگاه در دستورات و برنامه‌های آنان این مسئله به چشم نمی‌خورد. رفتن به این طرف و آن طرف برای زیارت امام زمان علیه السلام چندان فضیلتی محسوب نمی‌شود. حرکت از بلاد بعیده برای تشرف به مسجد جمکران از این جهت که تکرر آن موجب زیارت امام زمان علیه السلام شود توصیه نمی شود. بیتوته در مسجد سهله در شبهای چهارشنبه برای دیدن امام زمان در میان این طایفه دیده نشده است. اگر آنها به زیارت مسجد سهله می روند، فقط به جهت تبرک آن است که آن مکان مقدس را منزل و منظر معشوق می بینند و هر کسی که عاشق محبوبی باشد به متعلقات محبوب و آثار محبوب عشق می ورزد. او در آن مکان به دنبال حقیقت معشوق است، خواه او را ببیند و خواه نبیند. و لذا نظر اهل توحید با آثاری همچو مسجد سهله و غیره نظر عالی است، نه استقلالی. اهل توحید امام زمان علیه السلام را در همه نقاط علی السویه می‌بینند و به هر جا نظر می‌کنند عکس رخ او را جلوه‌گر می‌یابند و هر وجودی را در این عالم ظهور حقیقت ولایت می‌دانند. آنها همیشه با امام معانست و معالفت و قران دارند و مکان خاصی را برای آن حضرت قائل نمی باشند و به دنبال جلوه خاصی از آن حضرت در زمان خاص و یا فضای خاصی نیستند و اصلا بدون معیت و اتحاد با آن حضرت یک لحظه از عمر خود را سپری نمی کنند. آنها نیاز به مکان مخصوصی ندارند تا آن حضرت را زیارت کنند. زیارت آنها در مسجد سهله از باب ظهور جلوه خاص آن حضرت است، نه برای دیدن او، و از باب تیمن و تبرک آثار آن حضرت است. و لذا دیگر شب چهارشنبه با سایر شبها و روزها برای آنها تفاوتی ندارد. آنها نیز به زیارت مسجد سهله می رفتند، اما نه برای زیارت امام علیه السلام، بلکه جهت تشرف به مکانی که عنایت و نظر آن بزرگوار به آنجا معطوف شده است. و اگر 100 سال به آنجا بروند و حضرت را نبینند، باز می روند و باز کسب فیض می کنند. آنها آنجا را منزل و مأوای محبوب می بینند و همچنان که باطن آنها با آن حضرت معیت دارد، ظاهرشان را نیز متبرک به برکات ظاهری آن حضرت می نمایند. مرحوم والد قدس الله سره در مقدمه کتاب توحید علمی و عینی در احوالات عارف کامل و فقیه نهریر آیت الله العظما نادره دهر حضرت حاج سید احمد کربلایی چنین می نگارند. مرحوم آقا سید جمال الدین برای حقیر نقل کردند که در ایام جوانی که تحصیلات ایشان در اصفهان بوده است، استاد و مربی اخلاقی ایشان مرحوم آخوند کاشی و مرحوم جهانگیر خان قشقایی بودند و چون به نجف اشرف مشرف می شوند، استادشان مرحوم آقا سید جواد بوده است و می فرمودند او مردی سری و پرمایه و پرمحتوا بود و می گفت اگر از عالم بالا به من اجازه دهند، در سر چهار راه ها چهار پایه می گذارم و بر روی آن می ایستم و مردم را به توحید و عرفان خداوندی می خوانم و دیری نپایید که به رحمت حق پیوست و من به مرحوم آیت الله و مربی اخلاقی آقای شیخ علی محمد نجف آبادی رجوع کردم و از او دستور می گرفتم. مدتها از این موضوع گذشت و من در تحت تعلیم و تربیت او بودم تا یک شب که بر حسب معمول به مسجد سهله آمدم برای عبادت. و عادت من این بود که به دستور استاد هر وقت شبها به مسجد سهله می رفتم، اولا نماز مغرب و عشا را به جای می آوردم و سپس اعمال وارده در مقامات مسجد را انجام می دادم و پس از آن دستمالی را که در آن نان و چیزی بود به عنوان غذا باز می کردم و مقداری می خوردم. آنگاه قدری استراحت نموده و می خوابیدم و سپس چندین ساعت به اذان صبح مانده بر می خواستم و مشغول نماز و دعا و ذکر و فکر می شدم و در موقع اذان صبح نماز صبح را می گذاردم و تا اول طلوع آفتاب به بقیه وظایف و اعمال خود ادامه می دادم، آنگاه به نجف مراجعت می نمودم. در آن شب که نماز مغرب و عشا و اعمال مسجد را به جای می آوردم و تقریباً 2 ساعت از شب می گذشت، همین که نشستم و دستمال خود را باز کردم تا چیزی بخورم، هنوز مشغول خوردن نشده بودم که صدای مناجات و ناله‌ای به گوش من رسید و غیر از من هم در این مسجد تاریک احدی نبود. این صدا از ضلع شمالی وسط دیوار مسجد درست در مقابل و روبروی مقام مطهر حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شروع شد و به طوری جذاب و گیرا و توأم با سوز و گداز و ناله و اشعار عربی و فارسی و مناجات ها و دعاهای عالیت المزامین بود که به کلی حال ما را و ذهن ما را متوجه خود نمود. من نتوانستم یک لقمه از نان بخورم و دستمال همینطور باز مانده بود و نتوانستم بخوابم و استراحت کنم و نتوانستم به نماز شب و دعا و ذکر و فکر خود بپردازم و همینطور متوجه و منصرف به سوی او بودم. صاحب صدا ساعتی گریه و مناجات داشت و سپس ساکت می شد. قدری می گذشت دوباره مشغول خواندن و درد دل کردن می شد. باز آرام می گرفت و سپس ساعتی مشغول می شد و آرام می گرفت و هر بار که شروع می کرد به خواندن چند قدمی جلوتر می آمد، به طوری که قریب به اذان صبح که رسید در مقابل مقام مطهر امام زمان ارواحنا فداه رسیده بود. در این حال خطاب به حضرت نموده و پس از گریه طولانی و سوز و ناله شدید و دلخراش این اشعار را با تخاطب و گفتگوی با آن حضرت خواند: ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. سبزه خط تو دیدیم و ز بستان بهشت به طلبکاری این مهر گیاه آمده ایم. با چنین گنج که شد خازن او روح امین، به گدائی به در خانه شاه آمده ایم. لنگر حلم تو ای کشتی توفیق کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده ایم. آبرو می رود ای ابر خطاشوی ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. حافظ این خرقه پشمینه بینداز که ما از پی قافله با آتش آه آمده ایم. و دیگر ساکت شد و هیچ نگفت و در تاریکی چندین رکعت نماز گزارد تا سپیده صبح دمید. آنگاه نماز را به جای آورده و مشغول به خود در تعقیبات و ذکر و فکر بود تا آفتاب دمید. آن وقت برخاست و از مسجد خارج شد و من تمام آن شب را بیدار بودم و از همه کاروبار خود واماندم و مات و مبهوت وی بودم. چون خواستم از مسجد بیرون شوم، از سرخدمه آنجا که اتاقش خارج از مسجد و در ضلع شرقی بود پرسیدم: این شخص که بود؟ آیا شما او را می شناسید؟ گفتند: آری، این مردی است به نام سید احمد کربلایی. بعضی از شبهای خلوت که در مسجد کسی نیست می آید و حال و وضعش همین طور است که دیدید. من که به نجف آمدم و خدمت استاد آقا شیخ علی محمد رسیدم، مطالب را مو به مو برایشان بیان کردم. ایشان برخاست و گفت: با من بیا. من در خدمت استاد رفتم. استاد در منزل آقا سید احمد وارد شد و دست مرا در دست او گذارد و گفت: از این به بعد مربی اخلاقی و استاد عرفانی تو ایشان است، باید از او دستور بگیری و از او متابعت نمایی. از این حکایت معلوم است که اولاً اساتید عرفان و توحید نسبت به حضور در این امکنه که تعلق به حضرت بقیت الله ارواحنا فداه دارد تا چه حد اهتمام و رغبت داشتند و خود و شاگردان را دعوت به این امکنه مقدسه می نمودند. ثانیاً بخت خاصی برای حضور در این امکنه نمی شناختند و مانند سایر افراد که شب چهارشنبه را جهت رؤیت آن حضرت قائلند، نفس حضور در این فضای مقدس را مغتنم می شمردند، نه وقت خاص جهت رؤیت ظاهری را. ثالثاً مقصود و منظور ایشان از حضور صرفاً تقرب باطنی و انس معنوی و مناجات و خلوت نفس و روح و سر با حقیقت آن حضرت بوده است، نه صرف زیارت ظاهری و صوری، و لذا اوقاتی را انتخاب می کردند که مسجد خلوت باشد و کسی مزاحم حال و کار و ذکر و فکر آنان نشود. مرحوم والد رضوان الله علیه در مدت اقامت در نجف اشرف اغلب شبهای پنجشنبه را در مسجد سهله به بیتوته اختصاص می دادند، زیرا شبهای چهارشنبه شب درسی و تحصیلی بود و رفتن به مسجد سهله موجب تعطیلی دروس شب و روز چهارشنبه می شد. علاوه در شب چهارشنبه ازدحام جمعیت که برای تشرف ظاهری خدمت حضرت گرد می آیند مانع خلوت و جمعیت خاطر و فکر و استفاده بیشتر خواهد شد. مرحوم حداد رضوان الله علیه کرارن به مسجد سهله در اوقات مختلف تشرف حاصل می نمود و کسب فیض می کرد. استاد ایشان مرحوم قاضی قدس الله سره مدتها در مسجد سهله رفت آمد داشت تا اینکه در آنجا برای ایشان فتح باب حاصل شد و به ادراک حقیقت ولایت حضرت صاحب الامر نائل آمد. بنابراین سر اینکه اولیای الهی وجهه کلمات و سخنان خود را به سوی ادراک کنه ولایت و حقیقت معرفت امام علیه السلام قرار داده اند این است که توجه به ظاهر امام و سوق افراد به سمت رؤیت ظاهری و تشرف صوری و مادی نفس را از ادراک فیض حقیقت و سر ولایت باز می دارد و از آنجا که نفس انسان از جهت آن که به عالم صور و ظواهر و عالم تخیل و توهم بیش از جنبه ملکوت و حیثیت عقلانی خود انس و الفت دارد و به واسطه انغمار در کسرات و توهمات و تخیلات فاصله او تا حقیقت عالم وجود و عوالم مافوق صورت و مثال بسیار بعید است، لذا شوق و رغبت او به سمت و سوی امور صوری و مثالی و خوارق عادات و امور محسوسه چشم پرکن و برخوردار از جاذبه های صوری بسیار بیش از امور ملکوتی و معنوی و عقلانی و نورانی و حقایق بدون صورت و تماماً معنا می باشد. لذا تمام هم و غم اهل توحید در بیان ربط و اتصال به مبدأ ولایت بر محور معرفت باطنی و شناخت عوالم قلب و نفس صاحب ولایت است، نه بر محور دیدن و رؤیت ظاهر. لذا در مجالس مرحوم حداد و حضرت والد قدس الله سرهما هیچگاه سخن از دیدن ظاهری امام زمان ارواحنا فداه نبوده است و بنده در تمام مدت عمر خود یاد ندارم که راجع به دیدن آن حضرت سخنی به میان آورند و شاگردان خود را جهت زیارت آن حضرت تشویق و ترغیب کرده باشند و یا دستوری و ذکری و برنامه‌ای برای تشرف خدمت آن حضرت داده باشند. حقیر در ایامی که در معیت والد معظم پس از سفر از حج بیت الله الحرام به عتبات عالیات مشرف شده بودیم، روزی به حضرت آقای حداد روحی فدا عرض کردم برای تشرف خدمت حضرت صاحب الامر چه دستوری می فرمایید؟ ایشان فرمودند مقصد و مقصود اصلی ادراک ولایت آن حضرت و شناخت حقیقت آن حضرت است و لا دیدن ظاهری امام علیه السلام که بدون توجه به آن مقصود مطلبی را حاصل نمی نماید. اما در این حال اگر شما خواستید تشرف ظاهری نیز خدمت آن حضرت حاصل نمایید، این دستور را به مدت 20 شب انجام دهید، آن حضرت را خواهید دید. به حقیر چون دیدم که لیاقت ادراک حضور آن بزرگوار را ندارم، از انجام آن عمل خودداری ورزیدم و مآل امر خود را به خود صاحب ولایت واگذار نمودم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. مرحوم والد رضوان الله علیه در جلد پنجم کتاب امام شناسی مطالبی را بس نفیس در این موضوع آوردند که ما در اینجا ذکر می کنیم. وجود مقدس حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه آینه تمام نمای حق است. باید در آن آینه حق را دید نه خود را، چون خودی ندارد و نمی توان بدون آینه حق را دید، چون بدون آینه حق قابل دیدن نیست و بنابراین حتما باید حق را از راه و از طریق و از آینه و آیه آن ولی اعظم جست و به سوی او در تکاپو بود. در دعاها و مناجاتها مخاطب خداست، از راه آن حضرت و از سبیل و صراط آن حضرت، و لذا اگر به خود آن حضرت هم عرض حاجت کنیم و او را مخاطب قرار دهیم، باید متوجه باشیم که عنوان استقلال به خود نگیرد و جامعه استقلال به خود نپوشد، بلکه عنوان وساطت و مرآتیت و آیتیت پیوسته در ذهن و در مد نظر باشد و در حقیقت باز هم خداوند را مخاطب قرار داده ایم، چون آینه و مرآت به ما هو مرآت قابل نظر استقلالی نیست بلکه نظر تبعی است و نظر استقلالی به همان صورت منعکس در آن بازگشت می کند. این مسئله از مهمترین مسائل باب عرفان و توحید است که کسرات این عالم تنافی با وحدت ذات حق ندارند، زیرا وحدت اصلی و کسرات تبعی و ذلی و مرآتی است و مسئله ولایت به خوبی روشن می شود که حقیقت ولایت همان حقیقت توحید است و قدرت و عظمت و علم و احاطه امام عین قدرت و عظمت و علم و احاطه حق است تبارک و تعالی. دوئیتی در بین نیست و اثنینیتی وجود ندارد، بلکه خواستن از خدا بدون عنوان وساطت و مرآتیت امام معنی ندارد و خواستن از امام مستقلن بدون عنوان وساطت و مرآتیت برای ذات اقدس حق نیز معنی ندارد و در حقیقت خواستن از امام و خواستن از خدا یک چیز است، نه تنها یک چیز در لفظ و عبارت و از لحاظ ادبیت و بیان، بلکه از لحاظ حقیقت و متن واقع، چون غیر از خدا چیزی نیست. تبارک اسم ربک ذل جلال و الاکرام. این دو طایفه وهابیه و شیخیه هر دو به خطا رفتند، زیرا اگر از ممکنات چه مادی و چه مجرد عنوان مرآتیت را برداریم و چه به آنها عنوان استقلال بدهیم، هر دو غلط است و صحیح آن است که نه این است و نه آن، بلکه موجودات دارای اثر حق هستند و صاحب صفات حق هستند و مظاهر و مجالی ذات و اسماء حسنا و صفات علیای او می باشند. مذهب وهابیه به جبر و مذهب شیخیه به تفویض گرایش دارد و هر دو غلط است، بل امر بین الامرین و منزلتون بین المنزلتین، با آن طلوع نور ذات اقدس حق است در کسرات مادیه و مجرده. مذهب وهابیه انکار قدرت و علم حق را در موجودات می کند و مذهب شیخیه انکار قدرت و علم حق را در ذات خود حق. پس هر کدام از این دو مذهب به تعطیل گرویدند و این هر دو غلط است. وجود حضرت حجت ابن الحسن ارواح و نافداه ظهور اتم حق و مجلای اکمل ذات حضرت ذوالجلال است. مقصد خداست و آن حضرت رهبر و رهنماست و ما اگر در توسلاتمان به آن حضرت مستقلا نظر کنیم و لقا و دیدار او را مستقلا بخواهیم، نه به فیض او نائل می شویم و نه به لقای خدا و زیارت حضرت محبوب. اما به فیض او نمی رسیم چون وجودش استقلالی نیست و ما به دنبال وجود استقلالی رفته ایم و اما به لقای خدا نمی رسیم چون به دنبال خدا نرفته ایم و در آن حضرت خدا را ندیده ایم. و لذا اکثر افرادی که در عشق حضرت ولی عصر می سوزند و اگر هم موفق به زیارت شوند باز هم از مقاصد دنیه و جزئیه و حوائج مادیه و معنویه تجاوز نمی کنند. روی این اصل است که آن حضرت را مرآت و آیه حق نپنداشتند، وگرنه به مجرد دیدن باید خدا را ببینند و از وصال آن حضرت به وصال حق نائل آیند، نه آنکه باز خود آن حضرت حجابی بین آنان و بین حق شود و از او تقاضای حاجات دنیویه و آمرزش گناهان و اصلاح امور را تمنی نمایند. چه بسیاری از افراد که به محضرش مشرف شدند و آن حضرت را هم شناختند ولی از عرض این گونه حاجات احتراز نکرده و همین چیزها را خواستند، پس در حقیقت نشناختند، زیرا معرفت به او معرفت به خداست. من عرفکم فقد عرف الله. هر کس بخواهد خدمت او برسد باید تزکیه نفس کند و به تطهیر سر و اندرون خود اشتغال ورزد و در این صورت به لقای خدا می رسد که لازمش لقای آن حضرت است و به لقای آن حضرت می رسد که بالملازمه لقای خدا را یافته است، گرچه در عالم طبیعت و خارج مشرف به شرف حضور بدن عنصریان حضرت نشده باشد. پس عمده کار معرفت به حقیقت آن حضرت است، نه تشرف به حضور بدن مادی و طبیعی. از تشرف به حضور مادی و طبیعی فقط به همین مقدار بهره می گیرد، ولی از تشرف به حضور حقیقت و ولایت آن حضرت سرش پاک می شود و به لقای حضرت محبوب خداوند متعال فائز می گردد. لمثل هازا فلیعمل العاملون. علامه بحرالعلوم قدس الله نفسه عمری را در مجاهده با نفس اماره و تزکیه سر و تطهیر نفس برای عرفان الهی و وصول به مقام معرفت و فنا و اندکاک در ذات حضرت حق به سر آورد و از رساله سیر و سلوک او مقام او در مراحل و منازل عرفان مشهود است. او که به خدمتش مشرف می گشت با این دیده بود، با دیده حق بین، نه با دیده خود بین. حق بین نظری باید تا روی تو را بیند، چشمی که بود خود بین کی روی تو را بیند. از آن مرحوم حکایت کردند که روزی چون اذن دخول برای تشرف به حرم مبارک حضرت سید الشهدا علیه السلام را خوانده، همین که می‌خواست داخل شود ایستاد و خیره به گوشه حرم مطهر مینگریست و مدتی به همین منوال بود و با خود این بیت را زمزمه می‌کرد: چه خوش است صوت قرآن ز تو دل ربا شنیدن، به رخت نظاره کردن سخن خدا شنیدن. بعدن از علت توقفش پرسیدند، در پاسخ گفت: حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه در زاویه حرم مطهر نشسته بودند و مشغول تلاوت قرآن بودند. این است معنای وصول و این است حقیقت آیتیت و مرآتیت، و ما باید در اعتقاداتمان درست بکوشیم و به وجه احسن بر پایه اصالت واقع پایه گذاری کنیم. باری صحبت از زمان ظهور حضرت و تعیین وقت ظهور و پرداختن به ذکر خوابها و مکاشفات و امور غیر عادیه در این جهت تماماً خلاف مکتب اهل بیت علیهم السلام و طریق مستقیم و مسیر قویم اولیای الهی و عرفای بالله است. در مکتب تشیع ظهور ولایت بر نفس انسان دارای ارزش و اعتبار است، نه صرف ظهور ظاهری و سوری امام علیه السلام. آنچه که در روایات از حضرات معصومین علیهم السلام بر آن تأکید و اصرار شده است مسئله انتظار و تهیع روحی و آمادگی برای ادراک ظهور است. بدون تحصیل آمادگی روحی و وصول به مرحله انقیاد و تعبد و اطاعت محض از ولی زمان، ظهور او چه فایده‌ای برای ما دارد؟ مگر ظهور او از ظهور پیامبر اکرم مهمتر است؟ و دیدیم که مردم زمان رسول اکرم با آن حضرت چه کردند و پس از او چه جنایتی بر ذریه او وارد آوردند و چگونه حق رسالت را ادا کردند و پاداش پیامبر را پرداخت نمودند. بلی، آنچه که مسلم است از مسئله ظهور آن است که حکومت، حکومت عدل و انصاف خواهد شد و کسی جرأت تعدی و تجاوز به حریم دیگری را نخواهد داشت و همه در هر مرحله‌ای که هستند بدون هیچ رادع و مانعی به آن فعلیت و نقطه اختیار و انتخاب خود خواهند رسید. و اما اینکه با ظهور آن حضرت همه به مرتبه کمال می‌رسند و چه بخواهند یا نخواهند، جهات مفقوده در وجود آنان متحقق و استعدادات به فعلیت برسد، این خلاف عدل الهی و مغایر با موازین عالم تربیت و تشریع است و چنین مسئله‌ای واقع نخواهد شد. علی ابن ابراهیم از حسین ابن خالد، از امام رضا علیه السلام، از آباء خود، از امیر المؤمنین علیه السلام نقل می کند که خطاب به فرزندش حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام فرمود: التاسع من ولدک یا حسین، هو القائم بالحق والمظهر للدین والباسط للعدل. نهمین فرزند از ذریه تو ای حسین، اوست قائم به حق و آشکار کننده دین و گستراننده عدل. قال الحسین علیه السلام: و ان ذلک لکائن، فقال: ای والذی بعث محمدن بالنبوت و استفاه على جمیع البریه. سپس امام حسین علیه السلام عرض کرد: آیا این مسئله خواهد شد؟ امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود: بلی، قسم به آن ذاتی که محمد را به نبوت برگزید و او را بر جمیع خلایق فضیلت بخشید، ولیکن بعد غیبت و حیرت لا یثبت فیها على دینه الا المخلصون والمباشرون لروح اليقين الذين اخذ الله ميثاقهم بولايتنا وكتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح من. ولیکن این ظهور پس از غیبت و تحیری واقع خواهد شد که در این مدت هیچ فردی بر دین خود ثابت نخواهد ماند مگر مخلصین و کسانی که با روح یقین و ایمان مرتبه اعلا قرین و مصاحبت داشتند، آن کسانی که خداوند از آنها بر ولایت ما عهد و پیمان گرفته است و ایمان را بر دلهای آنان مکتوب نموده است و آنان را به تأییدات روحانیه و ربانیه خود مؤید گردانیده است. در این روایت اصحاب امام علیه السلام مخلصین و برگزیدگان از شیعه قلمداد شدند، نه هر کس دیگر، و بشارت ادراک حقیقت ولایت فقط به این دست از افراد داده شده است. در روایت دیگر عبدالعظیم حسنی از محمد ابن علی ابن موسی علیه السلام، از آباء خود، از امیر المؤمنین علیه السلام روایت می کند که فرمود: للقائم منا غیبتون امدها طویلون کأنی به شیعت یجولون جولان النعم فی غیبته یطلبون المرء فلا یجدونه. برای قائم از ما غیبتی است بسیار طولانی، گویا من هم اکنون شیعه را می نگرم که مانند گوسفندان در بیابان به هر طرف به دنبال مأمنی جهت چرا و تفرج هستند، ولی جایی را بدین جهت پیدا نمی کنند. الا فمن ثبت منهم على دینه ولم یقص قلبه لطول مدت غیبت امامه فهو معی فی درجتی یوم القیامه. آگاه باشید کسی که در این موقعیت بر دین خود ثابت و استوار باشد و قلب او به واسطه طول مدت غیبت سفت و قسی نشده باشد، او با من است در روز قیامت در همان درجه و مقامی که من هستم. آیا پرداختن به مسئله ظهور و مردم را به این مطالب سرگرم کردن آنان را به این درجه می رساند؟ این که ما دائما بنشینیم و به مردم وعده دهیم که در سال دیگر یا در سال دیگر حضرت ظهور می کند و موجب ابتهاج مردم و شادی و مسرت مجازی آنها شویم و اوقات آنها را با این سخنان تلف کنیم، چه حاصلی در پی خواهد داشت؟ مگر ائمه علیهم السلام نفرمودند کذب الوقاتون، کسی نمیتواند وقتی و حدی برای ظهور تعیین کند؟ آن وقت چگونه ما میتوانیم به خود جرأت بدهیم و از مسئله‌ای که علم آن را فقط خدای متعال و ولیش میداند برای مردم رجمن بالغیب تیری در تاریکی بپرانیم و آنان را ساده لوحانه دلخوش نماییم و آن حقیقت و واقعیت والا را از آنان مخفی کنیم و از آن مطلبی به زبان نیاوریم؟ صحبت از ظهور حضرت در صورت عدم وجود ما در زمان ظهور چه دردی از ما دوا خواهد ساخت؟ مگر ما به مدت زمان حیات خود واقفیم که دل به ادراک زمان ظهور خوشنماییم و پیوسته به انتظار ادراک آن عمر را به پایان برسانیم؟ تازه تمام این مطالب در صورتی است که این اخبارها و سخنان راست باشد و در صورت خلاف مسئله صورت دیگری پیدا خواهد نمود. حدود چند سال پیش حقیر به اتفاق یکی از دوستان جهت زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به قم مشرف شدیم. در ضمن زیارت آن شخص به من گفت مایلم از فلان عالم که میگویند نسبت به مسائل ظهور حضرت و ارتباط با آن حضرت مطالبی دارد دیدن کنم. آیا شما موافقید با من به دیدن ایشان برویم؟ عرض کردم مانعی ندارد، اما بدانید آنچه را شما به دنبال آن هستید در اینجا نخواهید یافت. بالاخره با اصرار آن دوست به دیدن آن شخص محترم به راه افتادیم. تابستان بود و هوا بسیار گرم. ساعت حدود 6 بعد از ظهر بود که به منزل ایشان رسیدیم. در زدیم. خود آن عالم محترم درب را باز نمودند. سلام نمودیم و درخواست ملاقات کردیم. ایشان در حالی که مشخص بود از تعب حرارت تابستان در اذیت و التهاب می باشند پاسخ دادند فقط به مدت 5 دقیقه می توانم ملاقات کنم. عرض کردیم اشکالی ندارد. وارد شدیم و در اتاق نشستیم. ایشان شروع کردند به صحبت و از مکاشفات و قضایایی که حاکی از تعیین زمان ظهور بود به مدت قریب 2 ساعت برای ما صحبت کردند. در این وقت افراد دیگری نیز به جمع ما پیوستند و مجلس تقریباً حدود 10 نفر جمعیت داشت. پس از اتمام سخنان ایشان من رو کردم به آن عالم محترم و عرض کردم اگر اجازه می‌فرمایید سؤالی از حضورتان دارم. فرمودند بفرمایید. عرض کردم الان حدود 2 ساعت است که ما خدمت شما هستیم و در تمام این مدت صحبت از زمان ظهور و نقل مکاشفات و خوابها و بیان بعضی از امور غیر عادی در این زمینه بود. حال سؤال من این است که آیا شما نسبت به صحت و اتقان این خوابها و مکاشفات علم دارید یا خیر؟ فرمودند خیر، من علم ندارم. عرض کردم پس بر چه اساسی و چه دلیل شرعی شما این مطالب را به مردم میگویید؟ شما به عنوان یک عالم دینی مطالبی را به مردم میگویید که خود به صحت آن اطمینان ندارید. این صحیح است؟ و بر فرض صحت این خوابها و مکاشفات آیا نقل این مطالب مورد رضا و امضای ائمه علیهم السلام میباشد؟ و اگر هست چرا خود آنها تعیین نکردند و وقت خاصی برای آن معین نکردند؟ مثلا بگویند در سنه فلان و ماه فلان و روز فلان ظهور آن حضرت قطعی خواهد بود. چرا یک همچنین مطلبی وجود ندارد و چرا فقط به ذکر کلیاتی اکتفا کردند؟ ایشان در جواب فرمودند شاید مصلحت اقتضا می کرد که آن حضرات وقت دقیقی را برای این مسئله تعیین نکنند. حقیر عرض کردم، آیا همان مصلحت اقتضا نمی کند که شما هم تعیین نکنید و بگذارید امور بر جری عادی خود به سمت رشد و کمال استمرار یابد؟ تازه شما خود اعتراف کردید که علم به صحت و سقم این مسائل ندارید. در اینجا ایشان سکوت کردند و دیگر هیچ صحبتی نکردند و ما هم خداحافظی کرده از منزل بیرون آمدیم. پس از خروج از منزل، آن رفیق ما که بسیار مشتاق زیارت این عالم بود، رو کرد به من و گفت فلانی، حالا می فهمم که پدر تو چه حق بزرگی بر گردن ما دارد و ما از آن به کلی غافلیم. او کجا و اینها کجا؟ صحبت او کجا و مطالب این جماعت کجا؟ هدایت و ارشاد او کجا و مسائل و رهنمودهای اینها کجا؟ انسان تا بعضی از مسائل را با چشم خود نبیند باور نمی کند. من رو کردم با آن شخص و گفتم من حیا کردم با آن عالم محترم بگویم که خود حقیر از شما وقت خاصی را جهت ظهور حضرت شنیدم و الان سال هاست که از آن تاریخ می گذرد و هنوز ظهور محقق نشده است. آیا این صحیح است؟ و مگر مطلب دیگری وجود ندارد که ما بیاییم و به این مطالب بپردازیم و مردم را گیج و گنگ و پا در هوا در عالم تخیل و اوهام رها سازیم و با وعده های سرخرمن عمر و وقت آنان را به انتظار واهی و بی اساس بگذرانیم؟ و هر وقت که از آن وعده تخلف شد بگوییم بدا حاصل شده است و دوباره وعده دیگری و بدایی دیگر الی آخره. عزیز من، بدا حاصل نشده است و هیچ مسئله تغییر پیدا نکرده است، بلکه جهل و بی اطلاعی این افراد اثبات شده است. چه کسی از شما خواسته به این اموری که هیچ ارتباطی به شما ندارد وارد شوی و خلقی را در حیرت و سرگردانی قرار دهی؟ مانند فردی دیگر و عالمی دیگر در یکی از شهرستانها که به مردم وعده می داد که پس از جنگی که در منطقه در گرفته است حضرت ظهور خواهند کرد و وقتی خلاف آن ثابت شد گفته بود بدا حاصل شده است و موعد را به وقت دیگری موکول نموده بود. و عجب از این خلق عوام و بی تدبر و بی ادراک هنوز به این سخنها دل خوش می کنند و هنوز پای صحبت اینان می نشینند و با اینکه دروغ و خلافش ثابت شده است باز دست از سر اینها بر نمی دارند و از دور این افراد کنار نمی روند. توجه به این نکته بسیار حیاتی است که مراتب حقایق اشیا در سلسله علل وجودی آنها متفاوت است. حقیقت وجود در مقام ظهور و بروز به واسطه اسم مرید در سلسله علل فاعلی و سوری خود تشخص و تعین پیدا می کند و به هر مرتبه از مراتب ظهور می رسد آن مرتبه حکم علت فاعلی برای مرتبه و مرحله بعد می شود تا اینکه به مرتبه شهادت و تعین مادی به منصه ظهور برسد و وجود عینی خارجی در عالم ماده و صورت پیدا نماید. این از نقطه نظر تطور و تحول وجود به صرافه و بسیط در عالم اعیان و تشخصات خارجی است و ما از نقطه نظر علم حضرت حق به این تطورات و تحولات و اشراف حضوری ذات حضرت پروردگار بر آثار و لوازم و زلال مترشحه و متنازله از مرتبه ذات باید اذعان نمود، در آنجا هیچ تغییر و تحولی راه ندارد و حقیقت علمیه پروردگار نسبت به جمیع این تحولات و تغییرات خود هیچگاه تغییر و تبدیل بر نمی دارد و صورت علمیهی جای خود را به صورت علمیه دیگر نمی دهد و صورت اولا از صفحه علم ربوبی محو نمی گردد، بلکه تمام صور در مرتبه عینیت حقیقیه خودشان که همان مرتبه علیت وجود خارجی در عالم اعیان و شهادت است و یا در مرتبه مبدعات و امور مجرده و عقلانی و نورانی است، به یک منوال و به یک درجه و به یک مرتبه حضور و ثبوت ازلی دارد و هیچ گونه تحولی و تغییری در آنها راه ندارد و در آیات قرآن از آن به ام الکتاب تعبیر شده است. چنانچه در آیه شریفه وارد است یمح الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، او هر چرا که بخواهد محو و نابود می کند و هر چه که ارادهش تعلق گیرد وجود می بخشد و پیش اوست اصل و حقیقت کتاب. و یا در آیه دیگر می فرماید و انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، و به تحقیق که این قرآن کریم در مرتبه و حقیقت کتاب اصلی در نزد ما دارای مقامی بس شامخ و بلند مرتبه و متقن است، و یا از آن به لوح محفوظ تعبیر شده است در مقابل لوح محو و اثبات مانند آیه شریفه بل هو قرآن و مجید فی لوح محفوظ، بلکه او قرآنی است دارای مجد و عظمت که در لوح محفوظ ثابت می باشد. در این مرتبه هیچ تغییر و تحولی و محو و اثباتی وجود ندارد، بلکه همه اشیا به صورت علمیه خود در علم ازلی حق ثابت و لایتغیر خواهند بود و هر تغییر و تحولی که در عالم ماده رخ دهد و یا به تعبیر بعضی از روایات در صورت عینی اشیا به اراده حضرت حق بدا حاصل شود، مربوط به علم ما و محدودیت سعه وجودی ما نسبت به اشراف عوالم ربوبی و سلسله علل وقوعی اشیاست، نه مربوط به علم حق و اراده حق، و الا لازمه خلاف این مسئله اثبات جهل و عدم اطلاع علمی حضرت حق نسبت به اراده های متعاقب در کیفیت وجود خارجی اشیا است. بنابراین اگر ما در روایات مشاهده می کنیم که در فلان مسئله، مثلا در امامت موسی بن جعفر علیه السلام و یا امامت حضرت عسکری علیه السلام بدا حاصل شده است، این نه به این معنی است که در علم ازلی حضرت حق اول قرار بود امامت به غیر اینها برسد، بعد خدا به جهتی از جهات و به واسطه بروز مصالحی و ظهور اشیایی تغییر اراده و خاص داد و ارادهش بر امامت این دو امام تعلق گرفت. اینها همه کفر است و جهالت و زلالت. اراده پروردگار در مرحله تکون که مانند اراده ما نیست که معلول و مسبب از تصور موضوع و رعایت جوانب و شرایط و مصالح آن و شوق و رغبت به سوی تحقق و سپس عزم مؤکد بر فعل باشد، بلکه نفس اراده حق مساوی با تحقق خارجی آن است و این سلسله مذکوره علیه اشیاء خارجی در وجود حق معنی ندارد. بدا به معنای انکشاف حقیقتی است خلاف آنچه قبلا متوقع و منتظر بوده است. وقتی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عدد ائمه پس از خود را تک تک به اسم برمی شمرد و یک یک هر کدام را با ذکر خصوصیات برای اصحاب خود بیان می کند، دیگر چطور می توان تصور کرد که بدایی برای آنها رخ دهد و مسئله تحقق یابد که نفس مقدس رسول اکرم از آن بی اطلاع بوده است؟ پس بدا یعنی جهل ما نسبت به روند فاعلی سلسله علل در عالم اعیان و خارج، و اما برای امام علیه السلام بدا معنی ندارد، زیرا علم امام علیه السلام ناشی از حقیقت ولایت است و ولایت امام علیه السلام چنانچه ذکر شد عین ولایت حضرت حق است و ولایت که قابل تخلف نیست، چنانچه علم حضرت حق قابل تخلف نمی باشد. ولایت یعنی سیطره و هیمنه و اعمال تکوینی حضرت حق بر جمیع عالم وجود، و بر این اساس نفس این اعمال و فعلیت اراده امکان ندارد از حقیقت علمیه ازلیه حق تعدی و تجاوز نماید، و لحاظا ولایت امام علیه السلام نیز امکان ندارد از مسیر و ممشای علم کلی و ازلی حق تخلف حاصل نماید، بلکه امام علیه السلام با اعمال ولایت خود همان صورت علمیه کلیه حق را به منصه ثبوت و ظهور خارجی و مصداقی در می آورد، و این مسئله است فوق العاده ظریف و دقیق و عمیق. و از اینجا معلوم می گردد که امام علیه السلام هیچ خواست و ارادهی غیر از تحقق اراده پروردگار تابق و نعل به نعل ندارد و به اندازه سرموی غیر از خواست و میل و اراده حق چیزی در وجود او راه پیدا نمی نماید. و اما افراد دیگر که علم ناقصانها در مراتب بسیار پایین از سلسله علل و اسباب تکوینی عالم وجود است و فقط نسبت به عالم برزخ و مثال آن هم با دید ناقص و ضعیف نه کامل و عمیق و نسبت به بعضی از مراتب عالم برزخ اطلاع حاصل می نمایند، تصور می کنند که مطلب تمام است و هر آنچرا که دیده اند حال در خواب و یا در مکاشفات قطعاً صورت خارجی پیدا خواهد کرد، غافل از اینکه حقیقت عالم برزخ و مثال و صورت در آخرین مرتبه از مراتب سلسله علل واقع است و احتمال دارد صورتی را که این فرد دیده است صورتی باشد که هنوز از نقطه نظر ثبوت و علیت تامه جهت نفوذ و اعمال در عالم ماده به مرتبه فعلیت تامه و کمال صوری نرسیده باشد و هنوز برای رسیدن به این مرتبه احتیاج به فعالیت و اعمال علل مافوق خود دارد، در حالی که خدا می داند در آن عوالم ربوبی به واسطه ظهور علل و اسباب و مقدرات چه تصادمات و چه فعل و انفعالات و چه تغییر و تحولاتی رخ می دهد تا یک قضاء کلی به قضاء محتوم و مبرم تنجز پیدا کند. در خبر است روزی حضرت عیسی علی نبی نا و آله و علیه السلام از فوت جوانی خبر داد. روز بعد اصحاب دیدند که آن جوان صحیح و سالم در خیابان مشغول حرکت است. آمدند و با آن حضرت عرض کردند یا روح الله، شما دیروز از فوت این جوان خبر دادید و اینک او را سالم در حال حرکت دیدیم. حضرت فرمود او را حاضر کنید. آمد. حضرت فرمود تو می بایست دیشب توسط سم مار به هلاکت می رسیدی. بگو چه کار کردی تا خدا این بلیه را از تو رفع نمود؟ عرض کرد دیشب قبل از اینکه به منزل بروم به فقیری در راه برخورد نمودم و قدری به او انفاق کردم و آنگاه به خانه وارد شدم و امروز صبح که از رخت خواب برخاستم متوجه شدم در زیر تشک یک مار سیاه خطرناکی قرار دارد و آن را کشتم. حضرت فرمودند حالا دیدید که این صدقه و انفاق چطور مرگی را که قرار بود به واسطه سم مار برای او پیدا شود دفع نمود؟ و در این باره روایات و حکایات بسیار وارد است. از اینجا روشن می شود افرادی که به واسطه خوابها و مکاشفات و یا اعمال بعضی از علوم غریبه خبر از زمان ظهور می دهند، از آنجا که به واسطه جهالت و نقصان وجودی و علمی نمی توانند به مراتب عالیه سلسله علل دسترسی پیدا کنند، لذا اطلاع آنها بر فرض صحت فقط به بعضی از مراتب دنی و قابل تغییر و تحول عالم مثال تعلق می گیرد و ممکن است چه بسا به واسطه بروز علتی یا عللی آن قضاء محتوم که قرار است برای فردی و یا جریانی حاصل شود در کیفیت و یا کمیت آن نسبت به مصادیق خارجی اختلافاتی حاصل شود و این افراد از آن اختلافات و تعبیرات به کلی بیخبرند و تصور می کنند همین صورتی را که مشاهده کردند در عالم خارج متحقق خواهد شد، تا چه رسد به این که اصل این مکاشفات و خوابها از اساس باطل و پوچ باشد و بر اساس تخیلات و غلبه قوه واهمه و متخیله انجام پذیرفته باشد. و بناً علی‌هذا آنهایی که اطلاع کامل و اشراف حقیقی بر مسئله ظهور دارند، از اولیای حقیقی الهی و عرفای شامخین و اهل توحید مطلبی را اظهار نمی کنند و یا اگر چیزی ندرتاً بگویند در قالب کنایات و اشارات و مبهماتی است که کسی از آنها مطلع نخواهد شد. و آنهایی که اهل ابراز و اظهار و ادعا هستند از آن مطالب هیچ خبری و اطلاعی ندارند. ای مرغ سحر عشق ز پروانه بیاموز، کان سوخته را جان شد و آواز نیامد. این مدعیان در طلبش بی خبرانند، وان را که خبر شد خبری باز نیامد. در اینجا به مناسبت اخبار از ظهور حضرت بقیت الله ارواح و نال تراب مقدم هلفدا و کشف از عالم برزخ و مثال، مطلبی را از مرحوم والد رضوان الله علیه متذکر می شویم. در ارتباط با صورت مثالیه و برزخیه نماز شب که ایشان در کتاب خود ذکر کرده اند و فرمودند، یکی از محترمین از علما در ملاقاتی که با ایشان در مشهد مقدس داشتند راجع به قرائت نماز شب و فواید آن مطالبی فرمودند و از آنجا که ایشان در آن زمان به کسالت سکته قلبی دچار شده و در بیمارستان بستری بودند، نماز شب احیاناً در بعضی از اوقات از ایشان فوت شده بود و تذکر به اتیان صلاة اللیل آن عالم محترم بدین جهت بوده است. به یاد دارم این حقیر در همان ایام پس از شنیدن این مسئله مطلب را برای دوستان و رفقا قدری باز نمودم و عرض کردم، افراد عادی گرچه دارای مراتبی از معنویت و نورانیت بوده باشند و صاحب کرامات و ریاضات و مکاشفات باشند، ولی سعه علمی و اشراف وجودیانها بر اولیای الهی و عرفای بالله فقط محدود به عالم مثال و برزخ است و حتی اگر بالاتر هم بوده باشند باز در مرتبه ملکوت که مربوط به عالم نفس است قرار دارند. و از آنجا که هنوز رفض کلی انانیت و حیثیت‌های بشری و تعلقات نفسی در آنها به انتها نرسیده است، لذا وجود آنان با وجود به صرافه حضرت حق معیت و اتحاد پیدا نکرده و آثار و شوائب غیریت مانع از ورود در حریم اطلاقی و لایتناهی حضرت حق می باشد. و با کسانی که توفیق تشرف به حضور سلطان پیدا نموده اند بیگانه اند و از دور به مبهمات و مجملاتی نظاره می کنند و اصلاً و ابداً اطلاعی از آنچه که در آن مرتبه از تجرد و توحید می گذرد و چه نجواها و سر و سرها و خلوتها و داد و ستتها که عاشق با معشوق در عالم وحدت و اتحاد انجام می دهد ندارند. در آن مرتبه فقط حق است که در صور مختلف تجلی می نماید و اوست که به اشکال گوناگون به جلوه نمایی می پردازد. گاه به صورت راکع و ساجد به نماز برمی خیزد و گاه به صورت مریض و مبتلا در منزل و بیمارستان خود را می نمایاند. در آن مرتبه دیگر تفاوتی نیست بین اشکال مختلف و ادوار متفاوت، زیرا در آن مرحله فقط حق متجلی است و جلوه در آنجا دیگر رونقی ندارد و بازاری به دست نمی آورد. در آنجا تمام نماز است و رکوع است و سجود است و خلوت است و عبادت است و همه یک چیز است و آن جلوه حق است. و ما از آنجا که ما از این مرتبه غافلیم و حقیقت را در صورت و جلوه نه در متجلی و ذوالصوره میابیم و مشاهده میکنیم، فقط آنچرا که صورت مثالی آن در عالم برزخ منکشف میشود حق میپنداریم و غیر آن را عدم به حساب میآوریم و حکم به معدومیت آن مینماییم و بر نبود آن ایراد و اشکال و اعتراض مینماییم. آری، این اخباری که دلالت بر مقام انس و قرب به حق دارد که میفرماید لی مع الله حالات لا یسعها ملک مقرب ولا نبی مرسل، اشاره به همین مقام است، یعنی مقامی که قابل صورتبندی و شکل گیری نمی باشد تا در عالم برزخ ملائکه و نفوسی که مطلعند از آن اطلاع حاصل نمایند. آنجا عالمی است بدون صورت و بدون شکل و بدون مقدار و بدون کیفیت. آن کسی که به عالم مثال وارد شده است چگونه میتواند از آن حالات مطلع گردد؟ این محال است و ممتنع. بنابراین علت اعتراض و ایراد آن عالم محترم به مرحوم والد قدس الله نفسه این بود که ایشان صورت مثالی نماز شب را در عالم برزخ مشاهده نکرده بود و حق هم با او بود. اما از آنجا که به مراتب بالاتر دسترسی نداشته و به مرحله خلوت و انس مرحوم والد ابداً آشنایی و اطلاعی به هم نرسانیده بود، در مقام نصیحت و تذکر برآمده نسبت به ادای نماز شب توصیه می نمود، در حالی که آن بزرگ در حیطه وحدت با حق هزارها بار بلکه میلیونها مرتبه و اصلاً چه بگویم هرچه مقایسه شود باز مسئله ناقص و ناتمام است، در حالتی بود که عقل و تخیل از وصول به آن مرتبه عاجز و کمیتش لنگ است. آری، این است فرق بین عارف و غیر و بین اهل توحید و سایر افراد از هر طبقه و دسته. در مکتب عرفان وصول به کنه امام مطرح است، نه ظهور آن، و شناخت واقعی خود امام محط بحث و دستور است، نه رؤیت عادی و سوری آن، و بر این اساس است که فرد رشد می کند و توجه خود را به سمت حقیقت و باطن امام علیه السلام قرار می دهد و روح خود را به روح او و قلب خود را فانی در قلب امام می گرداند و کم کم با انطباق امور و وظایف و تکالیف مراتب تجرد و تزکیه را یکی پس از دیگری طی می نماید تا به مرتبه یقین و شهود و اندکاک و فنا و محو در ذات و نفس صاحب ولایت نائل گردد. خدا آن حضرت در خطابشان به شیخ مفید می فرمایند ولو ان اشیاعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة و صدقها منهم بنا. و اگر چنانچه پیروان و شیعیان ما که خداوند ایشان را بر طاعت خیش موفق گرداند دلهای خود را به هم پیوسته و متحد می گردانیدند، بر اساس وفای به عهدی که بسته بودند نسبت به ولایت ما و حمایت و پشتیبانی از ولایت و لوازم آن، توفیق زیارت و لقای ما از آنان فوت نمی گردید و سعادت مشاهده ما با معرفت تام و کامل و صدق آنها نسبت به ما نصیب ایشان می گردید. فما یحبسنا انهم الا ما یتصل بنا مما نکرهه ولا نؤسره منهم. پس هیچ امری موجب حرمان آنها از فیض حضور ما نیست مگر آن اعمال و کرداری که از آنان سر می زند و موجب تکدر خاطر ما را فراهم می آورد و ما از ایشان انتظار نداریم. حضرت در این پیام علت حرمت زیارت و مشاهده شیعیان را عدم توجه به تکالیف شرعیه و صدور امور منهیه از ایشان می دانند که موجب می شود توفیق زیارت و حضور امام علیه السلام از آنان سلب گردد. و اگر چنانچه همانها به مرتبه معرفت حقیقی صاحب ولایت نائل شوند، دیگر هیچ رادع و مانعی جهت کسب فیض از محضر حضرتش وجود ندارد. باری سخن در این وادی بسیار است و تفصیل کلام را به حول و قوه الهی به جای خود موکول می نماییم.